أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. درباره علم غیب قبلا در همین سوره مبارکه مائده آیه 50 بحث مبسوطی به عمل آمد که در اون آیه 50 فرمود قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. معلوم می شود ذات اقدس اله دارای خزائن است و او عالم غیب است به ذات، و اگر انبیا و مرسلین را عالم کرده است اونها مظهر عالمیت ذات اقدس اله است. از این که فرمود لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، یعنی به ذات در اینجا علم غیب و مفاتح غیب به ذات مال ذات اقدس اله اثبات می شود. اونجا یعنی آیه 5 اون که نفی شده است از پیغمبر نفی علم ذاتی و استقلالی است، به اینجا اون که برای ذات اقدس اله اثبات می شود علم ذاتی و استقلالی است. مطلب دوم آن است که اگر این مفاتح به معنای کلیدها باشد، یعنی جمع مفتح به معنای مفتاح باشد، قهرن خزائن را غیر از ذات اقدس اله کسی نمی داند. وقتی کلید خزائن به دست خداست معلوم می شود که خزائن را غیر از خدا کسی خبر ندارد. و اگر مفاتح به معنای جمع مفتح به معنی مخزن باشد، وقتی مخزن نزد خداست خب کلیدشن یقینا پیش خداست. هر کدام از این دو معنا اراده بشود معنای دیگر ثابت خواهد بود، حالا یا به نحو تزمن یا التزام. ولی همونطوری که در المنار آمده است، استعمال این مفاتح هم به معنای کلید هم به معنای مخزن محذوری ندارد، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا محذوری ندارد. منتها اینی که صاحب تفسیر المنار گفت استعمال لفظ در اکثر از معنا محذوری ندارد، این مال مشترک است. یعنی لفظی که دارای دوتا معناست، استعمال این لفظ در هر دو معنا محذوری ندارد، گرچه بعضی مشکل ایجاد میکردن، توهم میکردن. اما اینجا از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، اینجا دو تا لفظ است به دو تا معنا. کدام یکی از این الفاظ مراد شد؟ آیا مفاتح جمع مفتح است یا مفاتح جمع مفتح؟ اگر مفتح دو تا معنا داشته باشد یا مفتح دو تا معنا داشته باشد، این داخل در اون بحث معروف و اصولی است که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است یا نه. مختار هم این است که جایز است، اما اینجا از اون باب نیست. مفتح یک معنا دارد، مفتح هم یک معنا دارد. مفتح به معنای مفتاح و کلید است، مفتح به معنای مخزن است. اگر این شد بحث از استعمال لفظ در عکس از معنا خارج خواهد بود، برای که دو لفظ است دو معنا. مگر این که برای مفتح دو معنا باشد یا برای مفتح دو معنا باشد، هر کدام از این دو هم به مفاتح جمع بسته بشوند، اونگاه بگوییم مفاتح که جمع مفتح است به مفتح دارای دو معناست، یا مثلا مفاتح جمع مفتح است و مفتح دارای دو معناست، هر دو معنا اراده شد یا نه، اونگاه اون زیر مجموعه و مسئله اصولی. پس این که
در تفسیر المنار آمده استعمارش در هر دو معنا مجاز است، باید طرزی بحث ارائه بشود که زیر مجموعه اون بحث اصولی قرار بگیرد. یعنی ایشون باید اول ثابت کنند که یا مفتح به دو معناست یا مفتح به دو معناست. اونگاه باید بگویند به این که مفاتح که جمع مفتح است هر دو معنا اراده شد یا نه. بعد نظر بدن که مثلا ما در اصول ثابت کردیم استعمال لفظ در اساس معنا جایز است، یا مفاتحی که جمع مفتح است و چون مفتح دارای دو معناست اراده هر دو معنا جایز است برای اینکه در اصول ثابت شد. غرض آن است که اگر کسی مبناش این است استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، این کافی نیست، یک کبرای کلی است. باید اینجا ثابت کند که در لغت مفتح به دو معنا آمده یا مفتح به دو معنا آمده. بعد بگوید این مفاتح که جمع مفتح است هر دو معنا اراده شد، یا مفاتح که جمع مفتح است هر دو معنا اراده شد. ولی اگر مفتح یک معنا، مفتح هم یک معنا، هر لفظی یک معنا داشته باشد، اونگاه معلوم نباشد که مفاتح جمع مفتح است یا جمع مفتح، این از باب استعمال لفظ درک از معنا خارج خواهد بود، از اون باب نیست. نه خب مفتح هم مفعل اسم آلت دیم، مفتح است و مفتاح و مفعله، اینا اسماء آلات. علی حال مفاتح جمع مفتح هم آمده. خب الان این مشکل را حل نمی کند، مشکل المنار را چیز دیگه حل می کند. ایشون گفته استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است. ایشون باید اول ثابت بکند که مفتح دارای دو معناست یا مفتح دارای دو معناست، بعد بگوید در اصول ثابت شد که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است. ولی اگر مفتح به معنای مخزن باشد، مفتح به معنای کلید باشد، هر لفظ معنای خاص خود را داشته باشد، اونگاه معلوم نیست که اون مفاتح جمع مفتح است یا مفتح، کار به استعمال لفظ در اکثر از معنا ندارد که. مطلب سوم آن است که دو بیان در باره قرآن کریم بود. یکی این که هیچ مطلبی در قرآن نیست که مردم نفهمند، ولو ساده ترین مردم، ولو درس نخونده ترین مردم. چون قرآن هدن للناس است، باید همه مطالبش برای درک همه مردم باشد. بنابراین در قرآن یه مطلبی باشد که بعضی ها اصلا اون مطلب نفهمد، همچنین چیزی نیست. وگرنه لازم میاد بعضی از این مطالب کتاب هدن للناس باشد، نه همه کتاب. این مطلب اول. سخن دیگر و مطلب دیگر اون است که در قرآن آیاتی است که جز اوحدی و خواص نمیفهمند، نظیر همون آیاتی که در اوائل سوره مبارکه حدید است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یا هو معکم اینما کنتم. به قدر این مسئله پیچیده است که اگر انسان بخواهد این رو به عنوان داخلون فی الاشیاء لا بالموازجه برای خواص هم طرح کند جرأت ندارد. به قدر دقیق است که خواص می لغزن، فقط اوحدی و اخص است که به عنایت الهی بتوانند درک کنند. طرزی آدم در باره داخلون فی الاشیاء لا بالموازجه بحث کنند که نزاهت و قداست ذات اقدس اله محفوظ باشد، همه جا باشد و هیچ رنگ نگیرد. خب این دوتا مطلب را باید به هم جمع کرد. یکی این که در قرآن آیاتی است که جز خواص نمیفهمند، دیگر این که در قرآن هیچ مطلبی نیست مگر این که همه میفهمند. سرشان است که همون آیاتی که جز خواص نمیفهمند، ذات اقدس اله اون آیات را به صورت مثل، به صورت داستان، به صورت ترقیق شده به لباس‌های گوناگون بیان می‌کند تا در دسترس فهم اوساط یا ضعاف مردم قرار بگیرد. در همین آیه محل بحث این چین است. خب می‌بینید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. شما که جزء خواصی دیدید مدت‌ها بحث شد تا مثلا روشن بشود. خب توده مردم که عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو را نمی‌فهمند. همین معنای عمیق علمی را در جمله‌های بعد رقیق کرد، نمونه ذکر کرد، مثال ذکر کرد، فرمود یعلم ما فی البر و البحر را مردم می‌فهمند. ما تسقط من ورقه الا یعلمها این رو مردم میفهمند. را حبه فی ظلمات الارض این رو مردم میفهمند. وقتی یه مطلب عمیق عقلی را به صورت مثال و نمونه و ترقیق شده بازگو کنند مردم میفهمند. اونگاه همه میفهمند که هر چه در عالم هست معلوم خداست، یه جایی هم ثبت است. بنابراین هم بعضی از بخش ها و آیات در قرآن طوری است که جز خواص یا اخص نمی فهمند و هم این همون مطلب را به صورت مثال یا داستان قرآن کریم رقیق می کند، تنزل می دهد تا در دسترس فهم همه مردم قرار بگیرد. اگر توده مردم جمله اول را نفهمند، یعنی و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو را نفهمند که تقدیم خبر مفید حسر است، یا این مفاتح جمع چیست، مخزن یعنی چه، اینا را اگر نفهمند به این جمله های بعدی که میرسن کاملا مطلع میشوند. هند و یعلم ما فی البر و البحر این چیزیست که قابل درک است برای همه. و ما تسقط من ورقه الا یعلمها این چیزی است قابل درک برای همه. ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین این دیگه قابل فهم برای همه نیست. یک علمی برای ذات اقدس اله هست، خدا همه رو ثبت میکند، ضبط میکند، اما این کتاب مبین چیست؟ این همون ام الکتاب است، این همون لوح محفوظ است، یا این همون انسان کامل است، یا نه همه اینا حقا بدون اینکه نیازی باشد انسان یکی را به دیگری برگرداند. چون دلیلی بر ضرورت ارجاع یکی به دیگری نیست. اینا درجات علمی ذات اقدس اله هستند. در سوره مبارکه یاسین آیه 12 فرمود انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. فرمود از ذر قدرت ذات اقدس اله تمام مرده ها را می تواند زنده کند و در قیامت و در حشر اکبر می کند و اون چرا که انسان ها در زمان حیاتشون انجام دادن اونها را می نویسد و اون چه به عنوان آثار اعمال اینها بعد از مرگ اینها مونده است اونها را هم می نگارد که همون نکتب و ما قدمو و آثاره اون چه قبل از موت انجام دادن می نویسیم، اون آثار حسنه یا سیئی که بعد از موت اونها به جا مونده است اونها را می نویسیم. بعد فرمود در این حال که ما کاتبیم و می نویسیم و یک کتابتی است و یک مکتوب و کتابی است معذالک به کل شئین احسیناه فی امام مبین. این امام همون کتاب مبین است محتمل است، این امام همون انسان کامل است محتمل است، که صحنه نفس انسان کامل کتاب الله است، ذات اقدس اله در اونجا می نگارد. وقتی اونجا نگاشت این برای همیشه به اذن خدا محفوظ است. غرض آن است که نه دلیلی بر ضرورت ارجاع است، نه دلیل اقامه شده است بر استحاله کثرت. همه اینها ممکن است، هم لوح محفوظ جدای از ام الکتاب باشد ممکن است و هم کتاب مبین جدای از اون دو باشد ممکن است و هم امام مبین که انسان و کامل است جدای از هر سه باشد ممکن است. و هم محتمل است که منظور شیء واحد باشد. ضرورتی در کار نیست که انسان یکی را به دیگری ارجاع بدهد. در بحث دیروز اشاره شد به اینکه سماوات و ارض جزء ملک و شهادتن، اما نه غایبه سماوات و ارض. هر شیئی از اشیاء مادی یه ملکی دارد که بدنه اوست و مادی است که همون تبارک الذی بیده الملک، و همین شیء مادی یه چهره ملکوتی دارد که روح اوست، همون سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. از این که هر زمینی میفهمد که چه شخصی در روی او عبادت یا اطاعت کرد یا معصیت، از این که زمین شهادت میدهد، از این که شکایت میکند، بنابراین روحی دارد، درکی دارد. اون سبقه درک او ملکوت او است. این که قابل کندوها و بدن اوست و ملک اوست، هم تبارک الذی بیده الملک، هم سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. اون تسبیح است، این تبارک است، اون ملک است، این ملکوت است. بنابراین این که ذات اقدس اله به سما و عرض امر کرد، فقال لها ورد اعتیا توعا او کرها قالتا اتینا طائعین، این دلیلی نیست که ما اینها رو با تمثیل هم بخوریم اونطوری که برای مستبدر سین رضوان در این کار کرده. نه، یه واقعیت است، اینا حقیقتا درک میکنن، سوالی دارن، جوابی دارن، منتها از ما مستور و مخفی است. خب وقتی که درک میکنن یه چهره ملکوتی هم دارن. بعد از اینکه جریان علم ذات اقدس اله را بازگو فرمود، اونگاه از قدرت خدا و احیا و اماته خدا سخن به میون می آید. چون اونها می گفتن به اینکه اگر این دعاوی تو حق است، به عنوان فصل الخطاب کاری بکن که به حیات ما خاتمه بدهد، بالاخره معجزه‌ای که خدا به تو وعده داد و به ما به عنوان وعید یادآوری کرد اون را بیاورد. ولی مظهریت متناهی است، هر موجودی به اندازه خود میتواند مظهر و آیت باشد برای علم خدا شنا متناهی است. اینکه ذات اقدس اله سراسر جهان را آیت حق شمرد، برای همین است که هر موجودی به اندازه هستی خود نشانه خداست. خب این که فهمود و والذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، این ناظر به آن است که حیات و موت انسان‌ها به دست خداست و این حیات و موت مکرر ادامه دارد تا برسد به اون حیات نهایی که مرگی در اونجا نیست، که قیامت کبراست. فمود و والذی یتوفاکم باللیل، خداست که شما را در شب متوفا می کند. چون انسان غالبا در شب می خوابد، از این جهت فمود یتوفاکم باللیل، وگرنه منظور آن است که هنگام خواب خدا روح شما را قبض می کند. وقتی که بیدار می شوید، معناش آن است که روح شما دوباره به بدن بر می گردد. این یک مرگ و بعث محدود و موقت است تا برسد به مرگ دائم و بعث دائم که اون مرگ نهایی است. و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. این یعلم ما جرحتم بالنهار یه جمله موعظتی است که در وسط ذکر شده و هدف اصلی نیست. دنباله کلام این است: و والذی یتوفاکم باللیل ثم یبعثکم فیه، یعنی در نهار، لیقضی اجل مسمى. مثل بعدی آن است که در قرآن کریم اصولا فوت به کار نرفت که انسان فوت بکند، هر جا هست وفات است. تو بحث‌های مشرر قبلی ملاحظه فرمودید که فرق فوت و وفات هم این است که فوت یعنی زوال، فائت یعنی زائل شده، اما وفات که تا جزء کلمه نیست، برخلاف فوت که تا جزء کلمه است، به معنای زوال و نابودی نیست، به معنای استیفاست. یعنی اگر چیزی از بین نرود، محفوظ باشد و هیچ قسمی از اقسام یا جزئی اجزای او فراموش نشود، چنین حالتی را میگن استیفا. اگر کسی در یک سخنرانی یا در یک مقاله و چیز نوشتن حق مطلب را ادا کند به طوری که چیزی کم نگذارد، میگن این مقال یا مقالت مستوفا بود. اگر کسی دین خود را از دیگری گرفت بدون نقص، میگن حقش را استیفا کرد. پس استیفا، توفی و مانند آن، اون اخذ تام است که چیزی فروگذار نشود. وفا هم از همین خانواده است، یعنی اون مشتقات هم از همین ماده است. و اون چه در قرآن آمده است وفات است، نفوت، که این تا جز کلمه نیست. و انسان متوفا می شود، نفوت کند. وقتی متوفا شد یه متوفی طلب می کند، یعنی انسان مأخوذ تام است، چیزی از او کم نمی ماند، فروگذار نمی شود. اگر او مستوفاست و متوفا، یک متوفی و مستوفی هم لازم دارد. در قرآن کریم ذات اقدس اله این توفی را، این استیفا را، این اخذ تام را هم به خود اسناد داد، هم به اون فرشته مرگ که عزرائیل سلام الله علیه است اسناد داد، هم به فرشتگانی که زیر مجموعه عزرائیلن، هم فرمود الله یتوفی الانفسهین موتها، چون که در همین آیه محل بحثم فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل، و هم به فرشته مرگ که عزرائیل سلام الله علیه است اسناد داد اعذا ضللنا فی الارض اینا لمبعثون قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اون ملک الموت، اون فرشته‌ای که موکل بر مرگ است، همون عزرائیل سلام الله علیه است. و هم در بخشای سوم به فرشتگانی که زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه هم اسناد داد، نظیر این که الذین توفاهم الملائکه یا توفته رسولنا و مانند اون. خب پس این اخذ تام هم به ذات اقدس اله اسناد دارد، هم به فرشتگان، هم به اون فرشته مخصوص مرگ. حالا به سراغ نوم برسیم ببینیم که اینجا اخذ تام است یا اخذ تام نیست. خب پس توفی یعنی اخذ تام، و متوفی هم خداست، هم عزرائیل سلام الله علیه است، هم فرشتگانی که زیر مجموعه عزرائیل علیه السلام کار میکنند. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که این گونه از افعال که هم به خدا اسناد دارد هم به غیر خدا، معلوم می شود که اولا و به ذات مال خداست، و به نظر عده ثانیان و به تبع مال غیر خداست، و به نظر نهایی و ادق اون بود که ثانیان و بالعرض و المجاز مال غیر خداست، که اونها آیت فعل ذات اقدس اله هست. نظیر مسئله عزت، قدرت، شفاعت که خدا هم به غیر خود اسناد داد هم به خودش، و در باره خودش هم منحصر کرد. خب این که فرمود والذی یتوفاکم باللیل، یعنی در هنگام خواب شما فوت نمی کنید، وفات می کنید، متوفا می شوید، و متوفی شما خداست. این را به صورت کلی در سوره مبارک زمر بیان کرده تا معلوم بشود که لیل و نهار داخل نیست. اون چه که در سوره انعام آمده است وارد مورد غالب است، وگرنه اصل آن است که انسانی که میخوابد خدا روحش قبض میکند. وقتی هم که بیدار میشود در حقیقت خدا روح را بر میگرداند، یعنی انسان هر لحظه که میخوابد میمیرد و هر لحظه که بیدار میشود مبعوث خواهد شد. این مرگ و بعث ادامه دارد تا به اون بعث نهایی برسد. در آیه 42 سوره مبارکه زمر این چنین فرمود الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یعنی فرمود انسانی که میمیرد حین مرگ، خدا روح اونها را توفی میکنه. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تموت را فی منامه های توفا، یعنی الله یتوفی الانفس التی لم تموت فی منامه ها، اونایی که مردن روحشون را خدا قبض کرد، اونایی که هنوز نمردن روحشون را در هنگام خواب قبض می کند. الله یتوفی الانفس حین موتها، یعنی انفس مائته را حین موتها قبض کرد. ولتی یعنی الله یتوفی الانفس التی لم تموت بعدو، هنوز نمرده است، که یتوفی فی منامه ها. خب پس الله یتوفی الانفس التی لم تموت بعدو فی منامه ها، هر لحظه ای که انسان می خوابد روش خدا قبض می کند، یتوفی می کند. این معلوم می شود که انسان چه روز بخوابد چه شب بخوابد، به تعبیر دیگر قرآن بیاتن او هم قائلون، چه شب بیتوته کند چه روز قیلوله کند. بیاتن او هم قائلون که این قیلوله در قبال بیتوته است، بیاتن او هم قائلون، اونجا که قائلن قیلوله کردن، خواب قیلوله دارن، بازم خدا توفی می کند. اونجا که بیتوته کردن شب خوابیدن، بازم خدا توفی میکنند. از این که فرمود طبق آیه 42 سوره زمر هر وقت انسان میمیرد روحش را ذات اقدس اله قبض میکند، معلوم میشود که آیه محل بحث یعنی سوره انعام که فرمود و هو الذی یتوفاکم باللیل، این مورد غالب است. مطلب بعدی آن است که در جاهلیت یه فکری بود که در جاهلیت جدید هم همون فکر است. این جاهلیت کهن و جاهلیت جدید حقیقت انسان را همین پیکر می دانستن. می گفتن انسان چیزیست که در تالار تشریح تقدیم می شود، همین، غیر از این نیست. و می گفتن هم جاهلیت کهن هم جاهلیت جدید که انسان همین است، همین پیکر است و همین هم با مرگ می پوسد. ذات اقدس اله گاهی پاسخ می داد به این که برفرض بپوسد اجزاش متفرق بشود، اون خدایی که توانست اینها را از اول که چیزی نبود هل اتی الی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، ای را بیافریند دوباره می تواند این را جمع بکند. من یحیی العظام و هی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مره. این یه نحوه سوال، یه نحوه پاسخ. یه وقت است که اونها میگوین به این که انسان همین لاشه است، وقتی به زمین رفت میپوسد. قرآن جواب میداد که اصلا انسان این نیست، انسان چیز دیگر است. حقیقت انسان که نمیپوسد، اون چه که میپوسد که جز حقیقت نیست. این رو در سوره مبارکه سجده بیان فرمود. آیه 11 سوره مبارکه سجده این است. از اشکال اونها در آیه 10 سوره سجده آمده، جواب در آیه 11 سوره سجده. و قالو اعزا زللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید. انسان که میمیرد تو زمین گم میشود، زل فی الارض، مرده در زمین گم می شود، برای اینکه می پوسد ذرات بدنش با خاک یکسان خواهد شد، خاک می شود و این خاک هم با خاک های دیگر ممزوج و مخلوط، این انسان گم خواهد شد. اعزا ظللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید. اینجا دیگر ذات اقدس اله جواب آیه پایانی سوره یاسین را نمی داد. نمی فهمد قل یحییها الذی انشأها اول مره. اینجا از ریشه انسان شناسی اونها را تخطئه می کند. فهمد انسان که گم نمی شود، انسان که تو زمین فرو نمی رود. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اون کم، اون حقیقت شما که مخاطب است، با او ما حرف میزنیم، اون کم را فرشتگان ضبط میکنن. یه لاشه ایت رفته زور زمین، قل یتوفاکم توفیستی، چی گم نمی شود؟ هیچ چیز کم نمی شود، گم نمی شود، فراموش نمی شود، مخلوط نمی شود، ممزوج نمی شود. می بینید این دو مطلب است. اون مطلب دقیق را که خواص می فهمند، می فهمد که چیز گم نمی شود. همون را به صورت رقیق می فهمد بسیار خوب. شما تو ذرات زمین رفتید و مخلوط و ممزود شدید، از علم بشر عادی غائب شدید، از علم خدا که غائب نشدید. ببینید همون مطلب را که بالاخره خدا قادر است انسان را دوباره بیافریند به دو طبقه بیان کرده. چیزی در عالم گم نمی شود، هم نمی شود، نه از علم خدا بیرون می رود، نه از قلمرو به قدرت خدا بیرون می رود. خب خیلی فرق است بین من یحیی العظام و هی رمیم، بعد بگوید قل یحییها الذی انشأها اول مره، با این جواب آیه 11 سوره سجده که میفهمد از شما گم نمیشوید. قل یتوفاکم، نه یتوفا ارواحکم. اونجا یعنی آیه محل بحث سوره انعام و آیه 42 سوره زمر مال اوساط از مستمعین و مخاطبین است که فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، سخن از روح است. یعنی اوساط مردم اینچنین درک میکنن که انسان روحی دارد، بدنی دارد. حقیقت انسان را دو جزء بالاصاله تشکیل میدن، هر دو اصیلن، یکی بدن است که اصیل است، دیگری روح است که اصیل است. اونگاه خدا می فرماید روح شما را هنگام خواب یا هنگام مرگ خدا قبض می کند. اما برای اینکه به اوحدی بفهماند انسان درست است بدن دارد، اما بدن تابع روح است. هر جا باشد بدن دارد، تو برزخ بدن دارد، تو قیامت بدن دارد، تو بهشت بدن دارد، اما بدن تابع روح است و اصل روح است. لذا اگر این لاشه رخت بربست و بدن در خاک رفت، این چنین نیست که بعضی از انسان را به نام روح فرشته ها توفی کنند. اگر بعض را گرفته بودن که توفی نبود. این آیه سوره زمر با آیه سوره انعام اونها اخص را متوجه می کنند که قرآن ضمن این که میخواد همه مردم را چیز بفهماند، اون ظریف کاریش هم حفظ میکند. میگه خب اگر انفس جزء ابدا اشخاص باشند و نفس جزء انسان باشد که توفی نیست. چرا خدا توفی تعبیر کرده؟ از این که توفی تعبیر کرده معلوم میشود به این که حقیقت نفس است به بدن تابع. اونگاه وقتی به آیه 11 سوره سجده میرسد، میبیند قرآن مستقیما میگوید اون چه که در زمین میرود شما نیستید، که اون چه به دست فرشته ها میآید شما اید. اونا میگن اعزا زللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید، قل یتوفاکم ملک الموت الذی بکر بکم، شما سه تو زمین نمیرید. وقتی که از امام علیه السلام سوال کردن آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم جدال هم کرد، فرمود بله، خدا به او امر کرد که با حکمت سخن بگو، با جدال سخن بگو، با موعظه سخن بگو. وقتی خدا امر کرده که به جادل هم بلتی احسن، یقینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم امتثال کرده. بعد به چند آیه مثال میزند که یکی از اونها آیات پایانی سوره مبارکه یاسین است، فرمود جدال کرده که حالا شما که قبول دارید خدا خالق است، خب همون خدایی که خالق است دوباره این اجزا را برمیگردارد. یک جدال احسن داریم و یک حکمت و برهان. وقتی حکمت و برهان شد، معلوم شد که تمام الحقیقه روح است و این بدن ابزار او در هر نشعه ابزاری خواهد داشت. در دنیا با این ابزار کار میکند، در قبر با یه بدن مناسب قبر که برزخ همان است، در قیامت با بدن مناسب اون عالم، در بهشت یا جهنم با بدن مناسب همون عالم. بی بدن نخواهد بود. و اما این چه نیست که انسان داره دو اصل باشد، یکی روح یکی بدن، بلکه انسان داره یک اصل است و یک فرق. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. قهرن اون حقیقت را روح تأمین می کند. الله یتوفا الانفس حین موتها. خب حالا این سوال می ماند که خواب که مرگ موقت است، توفی تام نیست. بعضی از مراحل نازله در حال خواب مشغول فعالیتن، ولی معذالک ذات اقدس اله خوابیدن رم توفی می داند. حالا اون مرحله گیاهی که در خواب هست که انسان خوابیده کارهای گیاهی را بدن انجام می داد، یعنی غذایی که خورده هضم می کند، نموش در خواب هست، اون مرحله نباتیش هست. بخش ضعیفی از مراحل حیوانی هم هست، اما بخش مهم مراحل حیوانی و انسانی رحلت کرده است. شاید ناظر به این باشد که حقیقت انسان همون بخش های مهم ادراک حیوانی و انسانی است که اون رحلت کرده است. اون مرحله گیاهی که مونده است اون جزء حقیقت انسان نیست، جزء فروعات است. یا اون مرحله ضعیفی از حیات حیوانی که مونده است اونم جزء شعب فرعی انسانیت انسان است، وگرنه اون انسانیت انسان متوفاست. و اینکه عمود و یعلم ما جرحتم بالنهار، همون شما هر شب روح را به خدا تقدیم میکنید، مواظب باشید که چی چیز را به خدا میدید. هر شب این روحتون رائه الالله است. یک روح طیب و طاهر را به خدا تقدیم میکنید یا یک روح آلوده معاذالله. این دعای قبل از خواب که اللهم انی استودعک نفسی، اللهم ان امسکتها فاغفر لها و این ارسلتها فحفظها، برداشته از همین آیات سوره مبارکه زمر و سوره مبارکه انعام است که خدا یرسل علیکم حفظه، که مستحب از انسان هنگام خواب این دعا را بخواند: اللهم انی استودعک نفسی فین امسکتها فغفر لها. چون فرمود خدا روح را قبض بکند، فیمسک التی قضا علیها الموت، یه عده میخوابند و بیدار نمیشوند، فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى، یکی را رها میکند میفرستد، یکی را امساک میکند. خدایا اگر قضا و قدرت این بود که ما بخوابیم و بیدار نشویم ما را بیامرز، اگر قضا و قدرت این است که بخوابیم و بیدار بشویم ما را حفظ بکن که یرسل علیکم حفظه. معلوم میشود که یا تبامل حقیقی این است یا اون شعب اصلی حقیقت این است و اون چه در خواب در بستر خواب آرمیده است جزء زیر مجموعه فرعی اوست. والحمد لله رب العالمین.